أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام على المهدي وعلى آبائه. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. و عرض سلام و آرزوی قبولی این تلاش و کوشش شما در جهت تقویت و تعمیق آگاهی و معرفت خود نسبت به حجت خدا و امام زمان علیه السلام. در این جلسه راجع به امام زمان علیه السلام در آینه قرآن و روایات مطالبی تقدیم شما عزیزان خواهد شد. در جلسات قبل بیان شد که دوران زندگی حضرت به سه دوره کلی تقسیم می شود: دوران اختفا یا پنهان زیستی، دوران غیبت و دوران ظهور. راجع به دوره اول به طور فشرده و اشاره مطالبی نقل شد. قبل از اینکه راجع به ابعاد مختلف دوره سوم و دوران غیبت حضرت مطالبی تقدیم شما بشه، مناسب راجع به بحث مهدویت در قرآن و روایات اشاره‌ای بشه، زمینه فراهم بشه تا وارد دوره دوم از دوران زندگی حضرت بشیم. خب، قرآن به عنوان معجزه جاویدان و کتاب آسمانی ما، کتابی که سراسر حق است و باطل در اون راهی نداره، کتابی که مهمترین منبع شناخت ما محسوب میشه و مورد اتفاق همه فرق مسلمین هست، یکی از ویژگی های مهم و اساسی قرآن اینه که اون چرا که بشر نیاز دارد در مسیر هدایت خودش، قرآن به اون پرداخته و بیان کرد. تبیانا لکل شیء است و هیچ چیزی از مسائل اساسی بشر و اون چه که مورد نیاز سعادت دنیوی و اخروی انسان هست در او فروگذار نشده، که بحث جامعیت قرآن، بحث ظاهر و باطن قرآن، تفسیر و تأویل قرآن و مسائل از این قبیل، مسائلی است که انشاءالله در دوره های تکمیلی این دوره محضرتون تحصیل نمیشه. هدف از این دوره اینه که آشنایی کلی و اجمالی با برخی از موضوعاتی که مربوط میشه به آقا امام زمان علیه السلام داشته باشیم، و الا خود بحث امام مهدی علیه السلام در قرآن نیاز به جلسات متعدد داره، و همینطور بحث امام مهدی علیه السلام در روایات. اون چه که در این جلسه محضرتون تقدیم میشه کلیاتی در این زمینه هست. خب، بحث مهدویت یکی از اساسی ترین مباحث و مسائل اسلامی است. کتاب‌های زیادی راجع به اون نوشته شده و مسئله ای نیست که مورد غفلت قرآن و روایات قرار گرفته شده باشه. وقتی ما با این نگاه به قرآن مراجعه میکنیم، به ویژه روایاتی رو که زیل آیات ملاحظه می کنیم که به بطن آیات و تعوید آیات پرداخته، آیات بسیار زیادی رو می بینیم که ناظر به ابعاد مختلف بحث مهدویت هست. در اینجا به طور اجمال به چند آیه از این آیات اشاره خواهیم داشت. از جمله این آیات آیه 105 سوره مبارکه انبیاس که خداوند متعال می فرماید: و لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. به تحقیق ما این امر رو قطعی ساختیم در زبور پس از آن که در تورات نوشتیم که زمین رو بندگان صالح و شایسته به ارث خواهند برد. در ابتدا لام قسم هست، قد تحقیق، هر آینه، قطعاً چی؟ کتبنا. کتبنا در ظاهر یعنی نوشتیم، اما اگر شما ذیل این واژه به مفردات راغب مراجعه بکنید میبینید که راغب اصفهانی در مفرداتش میگه عرب برای بیان امر قطعی و حتمی از تعبیر کتبنا استفاده میکنه که جهت اون رو هم توضیح میده. پس به تحقیق قطعا حتما ما قطعی ساختیم. در کجا؟ در زبور آل داوود، زبور حضرت داوود علیه السلام. پس از آن که در تورات نوشتیم، در ذکر نوشتیم. خود این که این مسئله اساسی رو ما در دوران قبل در کتب آسمانی قبل ثبت کردیم، اعلام کردیم و به اطلاع امت‌های پیشین رساندیم، نکته دیگری است که حاکی از عظمت این مطلبی است که خداوند متعال در این آیه میخواد بیان میکنه. خب اون مطلب چیست که اینقدر مورد تأکید قرار میگیره؟ اینه که ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین را، الارض مطلق زمین، سراسر زمین رو بندگان صالح و شایسته خداوند متعال به ارث خواهند برد و حاکم بر سراسر زمین خواهند شد. آقا امام محمد باقر علیه السلام می فرمایند مقصود از بندگان شایسته ای که در این آیه مورد توجه قرار گرفته و زمین رو به ارث می برند امام مهدی علیه السلام و یاران او هستند. آیه دیگری داریم در سوره مبارکه قصص، آیه پنجم این که در جلسات قبل ذکر اون به میان آمد از زبان حکیم خاتون که ایشون نقل کرده بودن در روز هفتم ولادت آقا امام زمان علیه السلام وقتی این کودک زیبا و دلربا رو به محضر پدر گرامیشون آوردن، این کودک همین آیه رو تلاوت کردند. و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. ما اراده کرده ایم که این نعمت رو بر مستضعفان در روی زمین داشته باشیم که آنها رو ائمه و پیشوایان دیگران قرار بدیم و نجعلهم الوارثین، آنان را وارث پیشینیانشان قرار بدیم. ظاهر آیه و تفسیر آیه مربوط به بنی اسرائیل هست که خداوند متعال به واسطه حضرت موسی و حضرت هارون علیهم السلام بنی اسرائیل رو از شر فرعون و فرعونیان رهایی میبخشه. اما این آیه از یک اصل اساسی، از یک اراده ازلی و سنت الهی خبر میده و اون پایان پذیر بودن دوران ظلم و ستم هست. اراده و مشیت خداوند متعال بر این امر حتمی تعلق گرفته است که ظلم پایان پذیر باشه و نهایتاً مستضعفان جهان صالحین زمام امور رو در دست بگیرن، که این حقیقت در دوران مختلف تجلی پیدا کرده. کاملترین تجلی این اراده و مشیت الهی طبق آن چه که در روایات نورانی اهل بیت علیهم السلام آمده با ظهور حضرت ولی عصر بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف خواهد بود، که آنچه که آمال و آرزوی همه انبیا و اولیا علیه الصلاه و السلام بوده و دست حضرتش تحقق پیدا میکنه. از جمله این روایات نورانی آقا امام علی علیه الصلاه و السلام که فرمودن مقصود از مستضعفان خاندان پیامبران. کمتر کسی در طول تاریخ همانند اهل بیت علیه الصلاه و السلام مورد ظلم و ستم و آزار و اذیت قرار گرفته. مقصود از مستضعفان خاندان پیامبرند. خداوند پس از تلاش و رنجشان مهدی این دودمان را برمی انگیزد و آنان را به اوج شکوه و عزت و اقتدار می رساند و دشمنانشان را به سختی ذلیل و خار و رسوا می سازد انشاءالله. آیه سومی که در این رابطه محضر شما اشاره میشه و تقدیم میشه آیه 86 از سوره مبارکه هود هست که میفرماید بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. باز ظاهر آیه راجع به مال حلال هست و پس از اینکه در آیات قبل پرهیز میکنه در حذر میداره انسان را از روی آوردن به مال حرام از کم فروشی و امثال آن، میفرمایید اون چه که از مال حلال برای شما باقی میمانه برای شما بهتره، خیر و برکت دنیوی و اخروی اون بیشتره اگر شما به خدا ایمان داشته باشید. اما بطن آیه و تأویل آیه مسئله دیگریست و اون وجود نازنین بقیت الله الاعظم امام زمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا هست که اشاره شده که از القاب مهم آقا امام زمان لقب بقیت الله هست. بقیه یعنی ما یبقا، اونچه که باقی میماند. امام زمان به عنوان آخرین حجت از سلسله حجج الهی است و به خاطر همین است که باید بماند و دارای این عمر طولانی و با خیر و برکت است، چرا که طبق روایات متعدد اگر زمین لحظه ای از حجت خدا خالی بماند زمین اهلش رو در خودش فرو خواهد برد. خب ائمه و حجت های قبلی اگر به شهادت می رسیدن یا از دنیا می رفتن حجت دیگری بود که جانشین او بشود، اما امام زمان چون آخرین حجت الهی است باید بماند تا جهان بماند. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. امام باقر علیه السلام فرمودن وقتی امام مهدی علیه السلام ظهور کند بر دیوار کعبه تکیه زند و اولین سخنی که بر زبان جاری کند این آیه است. صفت می فرماید انا بقیت الله فی ارضه، منم بقیت الله در روی زمین و خلیفته و حجته علیکم و منم خلیفه خداوند متعال و حجت خداوند متعال بر شما مردم. و صفت خطبه غرا و سخنانی داره که عزیزان می توانند به کتاب کمال الدین مرحوم صدوق جلد 1 باب 32 این کتاب حدیث 16 صفحه 603 مراجعه بکنند. این روایت توسط بزرگان اهل سنت هم نقل شده و در کتاب های اونها هم وجود داره. آیه 4 آیه 17 از سوره مبارکه حدید هست که خداوند متعال می فرماید اعلمو ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون. بدانید آگاه باشید که خداوند متعال زمین را بعد از مرگش و مردنش زنده می‌سازد، حیات می‌بخشد. به تحقیق ما آیات را برای شما بیان می‌کنیم تا شاید تعقل بکنید و بیندیشید. امام صادق علیه السلام راجع به این آیه فرمودن مراد این است که خداوند زمین را به واسطه عدالت حضرت مهدی علیه السلام در دوران ظهورش زنده خواهد کرد، پس از آن که به سبب ستم سردمداران ظلم و کفر و گمراهی مرده باشد. حیات حقیقی زمین در اجرا و تحقق عدالت هست، که در یه روایت آمده اجرای یک حد از حدود الهی و اجرای یک حکم بر اساس عدالت از بارش 40 روز باران بر زمین که آرام ببارد خیر و برکتش بیشتر خواهد بود. این اشاره ای بود به چند آیه از آیاتی که راجع به آقا امام زمان علیه السلام هست. عرض کردم بیش از 300 آیه داریم که به ابعاد مختلف ظهور و مسئله مهدویت پرداخته که در دوره های بعدی انشاءالله به اون خواهیم پرداخت. اشاره هم داشته باشیم به بحث امام زمان علیه السلام در آینه روایات. بحث مهدویت به طور عجیبی در بیانات نورانی رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و سایر ائمه علیهم السلام منعکس شده و مورد توجه قرار گرفته. بحث ولادت حضرت و ویژگی های اون، بحث غیبت حضرت و مسائلی که مربوط به غیبت حضرت میشه، دوران ظهور و بسیاری حتی از جزئیات مسئله در روایات منعکس شده، به اون پرداخته شده، بیان شده، که این روایات رو شما میتونید در کتاب الغیبه مرحوم نعمانی که شاگرد مرحوم کلینی صاحب کتاب ارزشمند کافی بوده و او در رابطه با آقا امام زمان علیه السلام در ابتدای دوران غیبت کبرا این کتاب ارزشمند رو تألیف میکنه، همچنین کتاب ارزشمند کمال الدین مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه که در خصوص حضرت نوشته شده به سفارش خود آقا امام زمان علیه السلام که ماجرای اون در مقدمه همون کتاب بیان شده. کتاب ارزشمند دیگر کتاب الغیبه مرحوم شیخ طوسی قدس سره که این 3 کتاب از کتب مرجع در زمینه مهدویت محسوب میشه. کتاب دیگری که خوب هست آشنایی داشته باشیم با این کتاب معجم احادیث امام مهدی علیه السلام هست در 5 جلد، جلد اول و دوم این کتاب ارزشمند روایات نورانی رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم راجع به آقا امام زمان علیه السلام هست. جلد سوم و چهارم اون مربوط به روایات نورانی سایر ائمه علیهم السلام در مورد امام زمان علیه السلام و جلد پنجم آیات مهدویت هست با روایاتی که از ناحیه معصومین علیهم السلام ذیل این آیات در مورد بحث مهدویت آمده. بعد نیست اشاره‌ای داشته باشیم به بعضی از این روایات، از جمله روایتی از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم: خوشا به حال آن که مهدی علیه السلام را ببین و خوشا حال آن که او را دوست بدارد. قدر خودتون رو بدانید و شکر این نعمت رو به جای بیاورید که این نعمت بزرگ رو خداوند متعال به هر کسی نمیده. و خوشا حال کسی که امامت او را باور داشته باشد. امام علی علیه السلام فرمودند: منتظر فرج آل محمد باشید و از رحمت خدا ناامید نگردید، به راستی که محبوب ترین کارها نزد خداوند بزرگ انتظار فرج است. در لوح فاطمه زهرا علیه السلام آمده است: سپس به خاطر رحمت بر جهانیان سلسله اوصیا را به وجود فرزند امام حسن عسکری علیه السلام تکمیل خواهم کرد، کسی که کمال موسی و شکوه عیسی و صدر ایوب را داراست. امام حسن مشتبه علیه السلام در ضمن روایتی پس از بیان برخی از مشکلات زمان بعد از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: خداوند متعال در آخر الزمان مردی را برمی انگیزد و او را به وسیله فرشتگان خود پشتیبانی می کند و یارانش را حفظ می کند و او را بر تمامی ساکنان زمین چیره و غالب می سازد. او زمین را از عدالت و روشنایی و دلیل آشکار پر می سازد. خوشا حال آن که روزگار او را ببیند و سخن او را بشنود. امام حسین علیه السلام در این رابطه می فرمایند: خداوند متعال به وسیله او، یعنی امام مهدی علیه السلام، زمین را زنده می کند پس از آن که مرده باشد و به وسیله او آیین حق را بر تمامی دینها پیروز گرداند، هرچند مشرکان را خوش نیاید. امام سجاد علیه السلام فرمودند: کسی که در دوران غیبت قائم ما بر دوستی ما ولایت ما ثابت قدم باشد، خداوند پاداش 1000 شهید از شهدای بدر و احد به او عنایت فرماید. امام باقر علیه السلام فرمودند: زمانی بر مردم می آید که امامشان غایب شود، پس خوشا حال آنها که در آن زمان بر امر ولایت ما ثابت بمانند. چه خوبه با جان و دل این روایات نورانی رو بگیریم و این روایات رو به اطلاع دیگران هم برسانیم، مبادا در اثر طولانی شدن دوران غیبت ادهی در اثر ضعف بینش و آگاهی بلغزند. امام صادق علیه السلام فرمودند: برای قائم ما علیه السلام 2 غیبت است، یکی از آنها کوتاه مدت و دیگری بلند مدت است. امام کاظم علیه السلام می‌فرمایند: امام مهدی علیه السلام از دیدگان مردم پنهان می شود ولی یاد او از دلهای مؤمنان فراموش نمی شود. و امام علی ابن موسی رضا علیه السلام فرمایند: وقتی امام مهدی علیه السلام قیام کند، زمین به نور او روشن گردد و آن بزرگوار ترازوی عدالت رو در میان مردم قرار دهد، پس کسی به دیگری ستم نخواهد کرد. جواد الائمه علیه السلام می فرمایند: قائم ما آن کسی است که مردم باید در زمان غیبت انتظار ظهور او را داشته باشند و چون قیام کرد به فرمان او گردن نهند. امام هادی علیه السلام می فرمایند: امام پس از من فرزندم حسن و پس از او فرزندش قائم است، آن که زمین را پر از عدل و داد کند چنان که پر از ستم و جور شده باشد. و امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند: سپاس خدای را که مرا از دنیا نبرد تا آن که جانشین مرا به من نشان داد، او از نظر آفرینش و اخلاق شبیه ترین مردم به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. جان کلام این که عرض شد در آیات متعددی بحث مهدویت، بحث غیبت حضرت، بحث انتظار و وظایف شیعیان در دوران غیبت، علائم ظهور و حکومت جهانی امام مهدی علیه السلام در سطح گسترده در آینه وحی منعکس شده و مورد توجه قرار گرفته. آیه 105 سوره انبیا، 5 سوره قصص، 86 سوره مبارکه هود برای شما بیان شد و همینطور آیه 17 سوره مبارکه حدید. اشاره داشتیم به بحث امام زمان علیه السلام در روایات و کتاب هایی که در این زمینه تألیف شده. و جالب اینه که قبل از ولادت امام زمان علیه السلام توسط علمای شیعه و اهل سنت ده ها کتاب به رشته تحریر در آمد با موضوع آقا حضرت مهدی علیه السلام که اگر بخواید به فهرستی از این کتاب ها، چه کتاب‌هایی که شیعه نوشت و چه کتاب‌هایی که اهل سنت قبل از ولادت امام مهدی علیه السلام نوشتند، می‌توانید به مقدمه کتاب ارزشمند در انتظار ققنوس مراجعه بکنید و فهرست این کتاب‌ها رو از نظر خودتون بگذرونید. گرچه در طول زمان بسیاری از این کتاب‌ها از بین رفته، ولی بسیاریش هست، از جمله یکی از کتب ششگانه و صحاح سته اهل سنت سنن ابی داوود هست که ابی داوود سجستانی اصلا بابی رو در این کتاب تحت عنوان باب المهدی اختصاص میده. انشاءالله در جلسه بعد توضیح راجع به این قضیه خواهد آمد. اما در شیعه اولین کتابی که فعلا در دست هست و در خصوص آقای امام زمان علیه السلام نوشته شده، کتاب الغیبه مرحوم نعمانی است که عرض شد در حدود سال 340 هجری قمری نوشته شده. گرچه ما در کتاب ارزشمند کتاب کافی که قبل از این کتاب هست روایات بسیار زیادی به ویژه در جلد اول و در جلد هشتم این کتاب راجع به آقای امام زمان علیه السلام داریم. بار الها چنان کن ما در دوران غیبت جزء بهترین منتظران و در دوران ظهور جزء بهترین یاران حضرتش قرار بگیریم ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا.